بسم الله الرحمن الرحیم. 66 جلسه درس لمعه جلد اول صفحه 135 سطر آخر کتاب الصلات استاد ابایی 8/2/63 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم واحد صوت.
بحث ما درباره نماز استسقا بود. سلام علیکم. چند خط از این بحث موند درباره درباره شرایط و خصوصیاتی بود که خوب است رعایت بشه. یکی می‌فرمایند آدم توبه بکنه، مظلمه هایی که به گردن اوست، یعنی حلال حرام و حلام و حلال کرده، تعهداتی به گردن اوست، پولی به گردن اوست بدهد به صاحبش، تعهدی کرده مثلا قرآنی برای کسی بخواند، نمازی برای کسی بخواند، یا مثلا چیزی به کسی بدهد، اینها را انجام بده، ظلمی به کسی کرده، شهادت ناحقی داده که اسمش ظلم میگند، حالا چه مالی و چه ارضی، همه اینها رو برگردونن، رد کنند. اینها چه بسا سبب قحطی میشود و اگر اینها برطرف بشه خود به خود، خب یه دعایی هم که میکنند خداوند رحمتشو نازل خواهد کرد. مسئله دیگر این است که اگر بچه ها را از مادرها جدا کنند بیارن در میان دعای باران، بی تأثیر نیست. حتی اگر حیوانات را با خودشون بیاورند بی تأثیر نیست. این مسائلی است که در اینجا تذکر میدم. بخونیم تا بعد برسیم به صلوات نافله شهر رمضان. می‌فرماید اینجا رو خوندیم: بعد توبه الی الله من الذنوب و تطهیر الاخلاق من الرذایل. اینها که میخوان رحمت خداوند و امداد غیبی نازل بشه باید پاک بشن از گناه، از رذایل پاک کنن خودشون را. ورد دل مظالم، اگر مظالمی بگردن اونها سرد کنند، چه مظالم مالی، چه ارزی، آبروی، شهادت ناحق اگر دادن برن رفعش کنن. لأن ذالک رد مظالم ارجا، یعنی امیدوارتر است انسان نسبت به اجابت و موجب امید اجابت است. وقد سلام علیکم. و گاهی اصلا قحط به سبب این امور است، یعنی چون ظلمه، تعدیه، تجاوز، قحطه، کما رویه روایت شده، شما همه تون خوندید در دعای کمیل اللهم اغفر لی الذنوب التي مثلا تغییر النعم. این تغییر النعم همین ذنوبی است که ایشان اشاره می کند که روایت شده که بعضی از نعمت ها از بین می رود و قحطی میاد به سبب ذنوبه. ول خروج کما روی. بعد میگه این خروج من المظالم جزء شرایط اجزای توبه بود. اینجا که گفت و توبه، توبه بکنه، توبه همون جوری که در روایات دارد تنها استغفر الله به رحمتی خیرتم فیا، میگم استغفر الله، استغفر الله ربی و توب الی نیست. توبه تنها این استغفار نیست. المستغفر علی الذنب روایتی است از حضرت علی ابن موسی رضا علیه الصلاه و السلام، کسی که استغفار میکند از گناه و تصمیم دارد که اون گناه را انجام بدهد، کل مسترا، استغفار نیست. در خطبه نهج البلاغه هم هست که حضرت امیر فرمودن سکلت که هموک، کسی را دیدن دارد استغفار می کند، فرمودن مادرت به عزاد بنشینه، یعنی در خانواده تون مصیبت وارد بشه. آیا معنای استغفار رو میدونی؟ بعد برای شرح دادن که این است که انسان پشیمان بشه از گذشته، تصمیم بگیرد انجام ندهد، لذتی که از معصیت برده با سختی عبادت اون لذت رو از بین ببرد و امثال اینها. خب پس خروج من المظالم جزء توبه است، یا جزء توبه است یا شرط توبه است. پس چرا اینجا جدا ذکر؟ چون اهمیت دارد. ول خروج من المظالم من جملت توبه، از جمله توبه است. حالا جزءن یا شرطن؟ اصلا ممکنه جزء توبه باشه، اگر توبه چند جزء دارد، یک مقدارش عملیه یک مقدارش لفظیه، جزه. ممکنه شرط باشه، توبه استغفاره، اما شرطش این است که انسان اگر حقوق انسانی و حقوقی از بنی نوع بشر به گردن او سلط کنه، فقط بموند و حق خدا. خب وقت اونجا خداوند تبارک و تعالی بگذرد، اما حق الناس رو ادا کنند. خب با این که جزء توبه و شرط توبه و توبه را گفت، چرا اینه گفت؟ و خصها اهتماماً به شأنها، اختصاص داد این مسئله را، موضوع مظالم رو، به خاطر اهتمام به شأن این مظالم. این مهمتر از هم است برای باران آمدن. مسئله دیگر خوب است، آداب نماز بارانیکش این است، ولی خروج و حفات، اینا وقتی میرن به صحرا پا برهنه برند، و نعالهم به ایدیهم، در حالی که کفششون به دستشون باشه. این در حالی که کفششون به دستشون باشه یعنی نه این که اینا لا تلوتند، این امنش معناش اینه، بلکه ضمن این که دارن نمی پوشن به خاطر تواضع به پروردگار و اظهار ذلت. فی ثیاب بذلت، نه بذله، بذلت، بذله یعنی لباسهای متعارفی که انسان همیشه می پوشه اونا رو، یعنی در لباسهای شیک و پیکی که بری مهمونی آدم احیانا اون لباس را می پوشد، می خواد بره دیدن یک نفری اونجوری که در زمانهای قدیم رسم بوده، یا روز عید، قدیم نه، همجور الان در اسلام رسمه، وقتی میخوام برن نماز عید بهتر لباس هاشونه بپوشن، عطر بزنن، اون روز اونجوری نرن، اون مال روز عیده، حالا مال روز بارانه. لباس ها لباس های بزله باید باشه، نه بزله، بزله. ای ثیاب متعارفون التي يلبسا كل يوم، اون لباس ها رو بپوشن. و تخشعن، با خشوع برن، نه تخم شکنان و هرهر کنان که مثل این که دارن میرن به گردش، اونجوری نه، با تواضع با خشوع ذکر خدا میگن. و یخرجون السبیان، بچه ها رو هم با خودشون میبرن، و شیوخ پیر مردها رو میبرن، چون اونها کمتر معصیت کردن یا معصیت نکردن. روایت دارد خداوند میفرماید از من ریش، من از ریش سفیدی که در اسلام سفید شده باشه خجالت میکشم. بچه هم که گناه ندارن، ول بهائم، اونها هم همینطور، لأنهم مظنت الرحمه علی المذنبین، اونها مزنه و زمینه رحمت بر گناهکارانند، که اگر خداوند بر گناهکاران رحم نمی کند بر اونها ترحم کند. مسئله دیگر این است که عمده اینه که وقتی میرند، اولا خود نماز بارون رفتن خودش، مخصوصا اون امام جماعتی که میرد، خیلی باید متقی و پرهیزکار باشد. هر کس حاضر نیست نماز بارون برد، به جهت این که واقعا بایستی یا پیش خدا به اسلام منزلتی داشته باشد، یا دل شکستهی که بگید حالا نه بارونم نیامد، ما خیلی نمیخوایم پیش مردم آبرومند باشیم، با شخصیت باشیم، اون ملا یا پیش نمازی که میخواهد پیش مردم با شخصیت بمونه، او هیچ وقت به دعای باران نمیره، به جهت این که ممکنه بره و بارون نیاد و موقعیتش در جامعه از بین بره. این یک اطمینانی میخواد و یک ایمانی و یک تقوایی که حب و بغض مردم برای او علی‌السوا باشه. و لذا کم دعای باران رفتند. حالا البته در شهرستان ها ما دیدیم رفتند، اما مشهور کمتر اتفاق افتاده. تنها درباره مرحوم آقای آسمان متقی خونساری مشهوره که ایشان میره سلام علیکم و بارانم میاد روز سوم. حالا عمده اینه برن، وظیفه دارن، برن پیش خدا. فین سقو، اگر سیراب شدند خیلی خوب، و الا آدو ثانیان، دو مرتبه میرن، و سالسن من غیر قنوتن، مایوس نیستند، بانین علی الصوم الاول. اینها بدون ناامیدی و با امید میروند، بنا میگذارند بر همون روزه روز اول، اگر لم یفترو، اگر افطار نکردن بعد از اون روز دوم سوم، همونو هی ادامه میدن هر شب. و الا فبصوم مستأنف، اگر در بین روز سوم احیانا خوردن روزهاشونو، از نو روزه میگیرن. این گذشت. مسئله دیگر نماز نافله های ماه مبارک رمضان است. ایشان میفرمایند 1000 رکعت در ماه مبارک رمضان ما نافله داریم. این 1000 رکعت را تقسیم کردن این فرم. گفتند در دهه اول و دوم ماه مبارک رمضان هر شبی 20 رکعت. خب 20 شب دهه اول و دوم، هر شبی هم 20 رکعت میخونن، میشه 2 تا میشه 400 رکعت. آمدیم دهه سوم، میگن هر شب 30 رکعت میخونن، اینم میشه 300 رکعت، و 400 رکعت 700 رکعت. 3 شب احیاست که هر شبی 100 رکعت نماز میخونن، میشه 300 تا، اونم 700 تا، 1000 رکعت. حالا این شبهای یا این 100 رکعت را غیر از سهمیهی که قبلا گفتیم بخونن، شب احیا اول و دومش در توی دهه دومه، یعنی توی اون شبایی است که 20 رکعت هم نماز وارد شده. حالا شب 19 هم اون 20 رکعت رو بخونه که هر شب دهه دوم 20 رکعت داره، بعد این 100 رکعت بخونه. شب 21 چون دال دهه آخره 30 رکعت براش وارده، اون 30 رکعت رو اول بخونه یا بعد بخونه، غیر از اون این 100 رکعت بخونه. بعضی میگن این فرم، بله، یعنی در شب اول احیا و شب دوم احیا 120 رکعت، 20 رکعت مال اون تقسیم اولیه که کردیم، دهی اول و دوم شب 20 رکعت، و در احیا سوم 130 رکعت. بعضی ها میگن نه، اون سه شب احیا همون 100 رکعت میخونه، و اون 20 رکعت و این 30 رکعت که مجموعاً چند رکعت میشه؟ مثلا 70 رکعت میشه. اگر 70 رکعت میشه، اینها رو تقسیم میکنند، در جمعه ها میخونند، جمعه های ماه رمضان. هر جمعه ای یه نماز حضرت امیر میخونه، یه نماز حضرت فاطمه، یه نماز جعفر طیار 4 رکعتی، نماز جعفر هم 4 رکعتی، 2 رکعت هم نماز حضرت زهراست 10 رکعت، این میشه 40 رکعت. بعد 30 رکعت دیگه میمونه، اینم شب و آخر شب و آخر روز جمعه انجام میدن، یعنی جمعه آخر روزش اضافه و شب شنبه انجام میدن که خواهند. مسئله دیگر این است که اگر یک جمعه اضافه بشه، آخه گفتن که روی این حساب این 70 این 80 رکعت را 70 رکعت را این 70 رکعت را تقسیم میکنن تو جمعه ها، 70 رکعت را تقسیم به جمعه ها بکنن، اگر 4 جمعه داشته باشه همین فرمیست که گفتیم، هر جمعه 10 رکعت 10 رکعت میخونن، 30 رکعتش هم جمعه آخر اضافه میکنند با شبش هم. و اما اگر یه جمعه اضافه شد از اونا کم میکنن، اضافه میکنن به جمعه دیگر و جمعه پنجم. مجموع من خلاصه ملخصن این 70 رکعتی که اضافه میاد تو جمعه ها تقسیم میشه به هر نحوی که دلشون خواست. و منها از نمازهای مستحب صلات و صلات نوافل نافله شهر رمضان است. نماز مستحبی در ماه رمضان شبهای ماه رمضان است. گاهی جمع میشه گاهی شده، منم خودم هم دوبار یادمه که درک کردم. بله، چون که 4 جمعه 28 روز میشه تقریبا، وقت اگر که اولین روز ماه رمضان جمعه باشه، اون وقت آخرین روزش هم یا روز ماه قبل آخرش هم جمعه خواهد بود، یعنی روز 29 هم جمعه، یا اگه 29 روز باشه که آخرین روز، اگر نه که روز قبل از آخر رمضان هم جمعه. بله، اگر ورودش با جمعه باشه اونجوری. یکی از مستحبات نماز نافله ماه رمضان است و هیه و این نافله فی اشهر روایات، در مشهورترین روایات الف رکعه است، یعنی 1000 رکعه است، در روایات دیگه هم کمتر و بیشتر دارد، اونی که مشهوره 1000 رکعت است. این 1000 رکعت را موزعتن علی الشهر تقسیمش میکنن و توزیعش میکنن تو ماه. حالا چجور؟ اولا این غیر الروابط فی اللیالی، غیر الروابطه و رواتبه، این 1000 رکعت غیر از مستحبات یومی است، چون ما هر روزی غیر از 17 رکعت 30 رکعت 34 رکعت مثلا روابط یومی، رواتب یومیه داریم که اون نافله های یومیه است، نماز صبح 2 رکعت، نماز عرض کنم ظهر 8 رکعت، همینطور تا آخر. این غیر از اونه. فی اللیال العشرین الاول، حالا توضیحش این فرمیه، در شبهای 20 و 20 شب اول، 20 کل لیلت سمان، 20 در هر شبی 20 رکعت میخوند، اون وقت هر شب 8 رکعت بعد از مغرب میخوند و 12 بعد العشاء، 12 تا بعد العشاء میشه 20 رکعت. و یجوز العکس، عکسش هم جایزه، بعد از مغرب 12 رکعت، بعد از عشاء 8 رکعت. مهم نیست. خب این شد 400. و فی کل لیلت من العشر الاخیر، در هر شبی از دهه اخیر هم 30 رکعت، 30 رکعت میخونند، در نتیجه شد اینم 300 تا. سمان منها بعد المغرب، 8 رکعت رو بعد از مغرب میخونن و الباقی بعد العشاء، بقیه رو بعد از عشاء. و باز به عکسش هم جایزه، و یجوز 12 بعد المغرب و الباقی بعد العشاء، میتونم 12 رکعت رو هم بعد از مغرب بخونم، بقیه رو بعد از عشاء بخونم. این 700 تا، 300 تا دیگه مون. رفی لیال الافراد، افراد جمع فرده، مراد از شبهای فرد یعنی شبهایی که احیاس و نظیر ندارد، فرده بی نظیره، شبهای 19 و 20 و 21 و 23 فرده بی نظیره. و در شبهای افراد عرض کنم که این 3 شب احیا هم 3 شبه، و هی تاسع عشر و لهادی و العشرون و الثالث و العشرون، 19 و 21 و 23 کل لیلت مع هر شبی صد رکعت میخوند مضافتن الی ما اوین لها سابقا. اضافه بر اون چی گفتیم، اونی که ما گفتیم در اون چی گفتیم قبلا یه اشتباهی کردیم. اشتباه این بود ما 19 و 21 رو یه جا حساب کردیم، 23 رو اصلا 21 حساب نکردیم، 23 حساب نکردیم. و حالا اینکه اینجوری نیست، در 19 خب چون جزو دهه دومه 20 رکعت میکنه، اما 21 و 23 مال دهه سومه، هر شبی چند رکعت باید بخونه؟ 30 رکعت، 60 تا، اونم 20 تا، 80 تا. ما 70 تا حساب کردیم، دو تاشو جزو دهه دوم حساب کردیم و یکیشو جزو دهه سوم، با اینکه به عکسه، دو تاش جزو بعد 20 عوض 23 20 حساب کردیم، دو تاش مال دهه سومه، یعنی دو تا 30 تاست میشه 60 تا، یکیش هم مال دهه دومه که 20 رکعت میشه 80 تا. بذات میبینم با این تقسیم جور نمیاد. حالا معلوم شد که ما عوض 23 20 حساب کردیم. حالا هر جور علای حالین بحث است که در این لیالی افراد که تاسه عشر و هادی و عشرون و ثالثه و عشرون است، هر شبی هم 100 رکعت نماز میخوند، این 100 رکعت مضافتن الی ما اوین لها سابقنه، این مضافه است، اضافه است بر اون چه قبلا تعیین شد. خیلی خوب، این یه نظر است. وقتی اینجور شد وزال که تمام الالف، در نتیجه تر 1000 تا تمام میشه. توی این 1000 تا 500 تاش در دهه اوله، 500 تاش تو دهه اول میشه، به جهت این که 400 تا که خوندیم قبلا حساب کردیم، 100 تا هم که شب 19 هم میشه، میشه 500 تا. و 500 تاش هم در عشر اخیره، چون 300 تا که در عشر اخیر حساب کردیم، دو تا 100 تا هم که بره شب 21 و شب 23 قهرن میشد 500 تا. و یجوز این نظریه اول که این 100 تا در 21 و 23 و 19 غیر از اون رواتب، غیر از اون برنامه قبلیه، این مال اون میگه غیر از این یه راه دیگه هم داره. و یجوز الاختصار علیها، ممکن است این سه شب دیگه به این 100 رکعت اختصار کنیم و غیر از 100 رکعت دیگه 20 رکعتی 30 رکعتی نخونیم، وقت پس این 80 رکعت چیکار کنیم؟ میگه فیفرق الثمانین، تقسیم میشود اون 80 رکعتی که المتخلفه به زمین میموند، رهیل 20 بیس رکعتش فتاس عشره، یعنی شب 19 هم، و ستون فی اللیلتین بعدها، 60 رکعتش هم مال شب 21 و شب 23. این 80 رکعت را المت که متخلفه یعنی به زمین مونده، یفرق علی الجمعه الاربع، تقسیم میکنیم بر جمعه های چارگانه. چی رو تقسیم میکنیم بر جمعه های چارگانه؟ فیصلی فی کل جمعه یا یصلا، نماز خونده میشود در هر جمعه عشرا، یعنی 10 نماز در هر روز جمعه، قیقین و فاطمه و جعفر علیهم السلام. نماز حضرت امیر 4 رکعته، نماز حضرت جعفر 4 رکعته، نماز حضرت زهرا سلام الله علیها 2 رکعته. پس 10 رکعت اینا رو میخونه. ولو اتفق فیه خامسه، اگر آمدیم و عرض کنم که یک جمعه پنجمی هم داشت، ولو اتفق فیه خامسه، اگر در این جمعه های ما رمزون خامسه ای هم بود، تخیر فی ساقته، اینجا مخیر است در اون در اون عرض کنم که 80 رکعتی که ساقته یعنی به زمین مونده، او وقت این رو چکار بکند؟ بین این تقسیم بکند، یعنی اونا رو 10 رکعت گفتیم، 8 رکعت میخوند، 5 8 تا 40 تا. عرض کنم که اگر 8 رکعت بخوند درست تقسیم میشد. یعنی نماز حضرت امیر میخوند و نماز جعفر طیار، یا دو تا نماز حضرت زهرا میخوند. در هر جمعه ای عوض ده رکعت اگر 8 تا بخوند، 5 تا جمعه است، 5 8 40 تا، این 40 تا بینش تقسیم میشه. و یجوز ان یجعل لها قسطا یتخیر فی کمیته. این ولو اتفقه عطف بر اون قبلی ها نیست ها، یسلی در هر جمعه ده رکعت تمام شد. ولو اتفقه فیه خامسه، این یک جمله معترضی است. اگر شما عادت بکنید که پرانتز بذارید در لمعه ها و یا لمعه های ده جلدی گذاشته باشه، اینجا بایستی از ولو پرانتز بذارید. ولو اتفقه فیه خامسه، و اگر اتفاق بیفتد در ماه رمضان یک جمعه پنجمی باشد، تخیر فی ساقطه، مخیر است در اون 80 رکعت مونده. و یجوز ان یجعل لها قسطا، و ممکن است که قرار بدهد برای جمعه خامسه یک قسطی که تخیر فی کمیته، که مخیر باشد در مقدارش. یعنی اگه 10 رکعت خون، اون 30 رکعت دیگر رو تقسیم کنن، اگه 8 رکعت خون، اون 32 رکعت دیگر رو تقسیم کنن، اجمالا مخیره. پرانتز بسته شد. و فی لیلت آخر، این و فی لیله عطف است بر اون قبلی. آخه 80 رکعت بود، توی هر جمعه 10 رکعت خوندیم، شد چی؟ 40 رکعت. خون 40 رکعت دیگر چکار کند؟ این و فی لیلت آخر دنبال اونه. یعنی 40 تا را که توی 40 تا، تو 4 تا نماز جمعه خون، تو 4 تا روز جمعه خون، 40 تای دیگر رو فی لیلت آخر جمعه اشرون، در آخرین شب روز جمعه، در آخرین شب جمعه ماه رمضان 20 رکعت میخوند به صلات علیین علیه السلام. حضرت امیر علیه السلام نمازشون 4 رکعته، 5 تا نماز علی علیه السلام میخوند میشه 20 رکعت. و فی لیلت آخر سبت، و در آخرین شب شنبه، یعنی همون روز جمعه ای که نماز حضرت امیر رو مثلا خوند، شبش شد که شب شنبه است، در اونجا 20 میخوند، یعنی 20 رکعت نماز میخوند به صلات فاطمه علیها السلام. نماز حضرت زهرا که 2 رکعته، 10 تا نماز حضرت زهرا سلام الله علیها میخوند. البته گاهی شنبه آخر دنبال جمعه آخر نیست ها، ممکنه جمعه آخر آخر ماه مبارک رمضانه و شب شنبه شب عید فطره، و اینجا شب شنبه آخر اون شب شنبه هفته آخر میونه که قبل از این هفته است. متوجه شدید؟ یعنی آخری، یعنی شب شنبه که بعد از جمعه چهارم است، این جمعه پنجمه که شنبه دیگه شبش شب ماه رمضان نیست، و اینجا اون شب شنبه میفته هفته قبلش. این که روزه نه، روز هم فرداش باید روزه باشه، یعنی آخرین شنبه ماه مبارک رمضان باید باشه و روزه هم باید باشه. و اطلق تفریق 80 را علی الجمعه، میگه گفت 80 رکعت رو تقسیم میکنیم به جمعه ها، خب یکیش خود به شب شنبه، میگه این تقریبه، یا شب شنبه هم جمعه حساب میکنه. و اطلاق گذاشت تفریق و تقسیم 80 رکعت را بر جمعه ها مع وقوعه، با اینکه واقع شد منها اللیله تو سبت، 20 رکعتش رو انداخت برای شب شنبه، این تقلیبی بود، چون اکثرا جمعه بودن شنبه را هم جزء جمعه حساب کردن. یکی ولعنا عشیت جمعه، دلیل دیگر این که او شب عشای همون روز جمعه است، تنسب الیها فی الجمعه، جمله نسبت داده میشد شب شنبه به روز جمعه، فی الجمله نسبت داده میشه، لذا میگن جمعه شب. اگر گفتن جمعه شب، یعنی همون شب شنبه. ولو نقص الشهر، اگر آمد و ماه 29 روز بود، کما اینکه اکثرا ماه مبارک رمضان 29 روزه، حالا چی جور میشه که 29 روز میشه؟ من از زمانی که یادم میاد شاید یکی دو بار اتفاق افتاد که 30 روزه. خلاصه این مردم ماه رو از هر جا شد پیدا میکنن دیگه علا یاده. و این البته روی حساب طبیعی که حساب بکنیم معلوم میشه که بعضیش اجمالا تخلف داره. البته وقتی که پیدا کردن ما مأموریم به همون حکمی که داده میشه و اون شهادت عدلین. ولی از این که این همه ماه مبارک رمضان هی 29 روز هی 29 روز 29 روز برخلاف ماهای دیگر، این دلیل است که اجمالا خلاصه مردم از هر جا ماه رو جور شد گیر میارن. ولو نقص الشهر که ما هو الاکثر، که ماه رمضان ناقصه. سقطت وظیفت لیله سیوم، دیگه وظیفه نداره. ولو فات شیء منها، اگر بعضی از شبها خواب موند، مریض شد، نتونست نماز اون شب رو انجام بدهد، اینو میگه قضا میکند. استحب به قضاءه، مستحب بس قضاءش، ولو نهارن، ولو در روز قضا کند. و فی غیرهی، ولو در غیر ماه رمضان قضا بکند، اب نداره. ولی والافضل قبل خروجی، ولی بهتر این است که قبل از خروج ماه رمضان قضا کند. و منها نافله زیاره، مسئله دیگه از مستعمازهای مستحب نافله زیارت است. شما به زیارت پیغمبر انشاءالله مشرف میشید، به زیارت ائمه اطهار انشاءالله مشرف میشید. بعد از این که زیارت کردید دو رکعت نماز میخوانید. این دو رکعت نماز رو اگر بالای سر بخوانیم بهتره، مخصوصا اگر جوری بالای سر بخوانیم که قبر مطهر دست راست ما باشه. الان حرم حضرت رضا اینجوره، آدم که بالا سر نماز میخونه قبر مطهر حضرت رضا در طرف دست راست انسان. عرض کنم که وقتی که بالای سر انسان، بالای سر امام انسان نماز بخواند، مثلا این استحبابش تأکید داره و بهتر این است که امام قبله نباشه، یعنی پشت سر حضرت، پشت به حضرت نماز انسان نخوانه. بلا تشبیه اگر این قبر مطهر باشه این بالا سر، اینجا نماز نخوانه پشت، البته قبله قرار بدهد قبر را اینجور، برخلاف بعضی شیخیه که اونها بالا سر نماز نمی خونن. ما رو با شیخیهی که در ایران هم هستن اصلا ما رو بالا سریه می دونن، ماها رو بالا سریه می دونن و اونها حرام می دونن کسی بره بر بالای سر. میگن بالای سر مطهر احترام خاصی داره و کسی حق نداره در اونجا بالای سر بره. کاس از آشناختر که میگن همین است. و صلاتور قرآن داره که لا تقدمو بین یدی الله و رسوله، جلو نیفتادم. وقتی میگم بالا سر برید مستحب به نماز بخونید، حالا آدم از خودش چیزی در بیارد که بالا سر احترامش جوریست که ما نمیتونیم بریم، وقتی گفتن میریم. مسئله دیگر میرسیم نماز استخاره، که خب معلوم است استخاره ذات رقا و غیر استخاره ذات رقا هم نماز دارد. یکی هم نماز شکر، هر وقت یک نعمتی برای انسان پیش آمد و هر وقت یک نعمتی برای انسان، برای تجدید هر نعمتی و هر دفع نعمتی انسان نماز می خوند. عرض کنم که به عکس اون چه در همین تبلیغات ما، در تبلیغات بر علیه سیگار نوشته می گفتن توی تلویزیون، اونجا می گفت که هر وقت مثلا یک قصه میخورم یک سیگار میکشم، هر وقتم که خوشحال میشم یک سیگار. این به عکسشه. در اینجا اسلام میگه که دنبال هر نعمتی صلات و دنبال هر نعمتی صلات. این برای این است که معلوم میشد که هر موضوعی رو اسلام پیش بینی کرد. آدم دنبال هر خوشحالی برای این که دنیا او رو نگیردش باید متوجه خدا بشه که این خوشحالی و این نعمت از طرف خدا آمده، و اگر این که یک گرفتاری هم پیدا کرد باز نماز بخونه، که اینم به عنوان آزمایشه، به عنوان امتحانه و از خداوند تبارک و تعالی بخواهد. اما افرادی که یا اعتیاد پیدا کردن یا مردم مادی، در موقع خوشحالی ها پناه به همین تخدیرات میبرن. بعد مسئله دیگر این است که نافله های دیگه ما داریم که همه اینها در کتاب ها ذکر شده، با مراجعه کردن به اونها انسان آماده می شود برای انجامش. و منها نافلت و زیاره برای انبیا، برای ائمه علیهم السلام، و اقل نماز زیارت دو رکعت است. هدیه می کند ثوابش را للمزور، تهدا للمزور، یعنی ثواب همون صلات را تقدیم می کند به پیغمبر، به ائمه اطهار. و وقتش و وقت این نماز زیارت بعد از دخول است و بعد از سلام است. وقتی وارد شد سلام عرض کرد و تقدیم کرد ارادتشو، بعد نماز میخونه. و جای نماز زیارت و مکان ها مشهد و مشهد اون مزور است، همون جایی که بقعه مبارکه و حرم مطهر است. و ما قاربه او، حالا زیر بقعه هم نشد، اطراف، رواقهای اطراف. و افضله عند الرأس، افضل نماز زیارت در نزد رأس مطهر است، به حیثی که قرار داده می شود قبر علی یساره. ولا یستقبل شیئا من، در هر صورت چیزی از قبر قبله انسان قرار داده نشود، البته مکروه. و صلات الاستخاره، یکی از مستحبات نماز استخاره است، بر رقاع ست و غیر اونها. یکیش مشهور رقعه های ششگانه استخاره ذات رقا، ولی غیر از اینم باز ما نماز استخاره غیر از این فرمش هم داریم. و یکی هم نماز شکر است، این ده تجدد نعمتن او دفع نقمتن، برای تجدد نعمت، یختی که یک نعمتی به انسان کرامت شد نماز شکر میخوند. برای یک رفع نقمتی که وارد شده عوض این که سیگار بکشه درکعت نماز میخونه برای دفع نقمت، یعنی از خداوند اون بلا و گرفتاری رو، ابتلا رو، رفعشو میخواد. الا ما رسم فی کتب متوله، البته این نماز شکر و همینجور نماز رفع نقمت اونجوری که در کتابهای متوله ترسیم شده، او مختصتون به، یک کتابهایی است که مخصوص نافله هاست، که یکی از اونها همون شهید ثانی به نام نفلیه نوشته، اون کتاب نفلیه مخصوص است به همین نوافل. و غیر ذالک، ما بعضی از نمازها را گفتیم مستحبه، غیر از این از صلوات مسنونه مستحبه، مثل نماز حضرت پیغمبر در روز جمعه و نماز حضرت زهرا و حضرت علی علیه السلام و نماز جعفر علیه السلام و غیر این نمازها. و اما النوافل المطلقه فلا هست لها، این نمازهایی بود که موارد شده. اما مستحبات مطلقه، عرض کنم که دو رکعت آدم وقتی که بیکار شد و میخواد با خدا صحبت کنه نماز بخونه، اینها حصری ندارد، اندازه ای ندارد. هر زمانی که انسان خواست با خدا صحبت کنه نماز بخونه. فینا قربان و کل تقی، وسیله تقرب هر پرهیزگاری است نماز، و خیر و موضوع این مضمون روایته، فمن شاء استقل و من شاء استکثر، هر کس هم خواست یادتر. مسئله دیگر در احکام خللی است که در نماز واقع شده. این خللی که در نماز واقع میشه گاهی مربوط به عمده، گاهی مربوط به سهوه، گاهی مربوط به شکی. خللی که مربوط به عمده شروع میکنن بیان کردن، اولا عمد که معلومه، سهوم به خاطر ناآگاهی و نادانیه، شکم معنایش تساوی طرفینه. البته شک موجب خلل میشه، خود شک خلله و احکامی معین کردن براش، نه اینکه شک از باب این که بازگشت به عمد و سهو بکنه، او جداست. خود شک ایجاد خلل. بعد وارد میشن در خللهای عمدی. چیزی که غیر رکن باشد، رکن خواهیم گفت سهوان نشم مبتله، چیزی که غیر رکن باشد از واجبات، خواه عمل باشه، خواه ذکر باشه، خواه قیام و قعود باشه، هر چیزی که جزء دستورات باشه موجب ابطال نماز است. بعد می‌فرماید الا استثناء شده است اگر کسی جا، البته عمد که میگیم سواء کان جاهلا ام عالما، جهل را هم میگیرد، میخواد جهل به حکم باشد، میخواد جهل به موضوع باشد. جهل به حکم این است نمیدوند که اصلا سوره قل هو الله لازمه، خیال میکرده مستحبه. یه نفری وقت مدت ها بود، بعد مدعی بود که سوره قل هو الله البته ترک نکرده بود، ولی مدعی بود که قل هو الله مستحبه. خب اینه میگن جهل به حکم، نمیدوند که سوره قل هو الله واجبه. جهل به موضوع این است که نمیدوند که اگر ترک کرد نماز را باطل میکند. حکم وضعی، البته نه موضوع، حکم وضعی و حکم تکلیفی. حکم تکلیفی نمیدوند که واجبه قل هو الله، حکم وضعی این است که نمیدوند که اگر ترک کرد موجب ابطاله. پس اگر عمدن یکی از واجبات را ترک کرد نمازش باطله، سواء کان جاهلا بالحکم ام جاهلا حکم تکلیفی ام جاهلا به حکم وضعی. فقط در یک مورد استثناء خورده، اون جهر و اخفات و قصر و اتمامه که اشاره میکنن. فصل هفتم در بیان احکام خلل واقعه در نماز. الواجبه، اون نمازهایی که واجبه موجب خلل میشه، این به اصطلاح اینا و هو، یعنی این خلل، اما ان یکون صادرا عن عمد، این خللی که در نماز به اصطلاح پیش میاد گاهی از عمد صادر میشه، یعنی صدور عمدی موجب خلله، و قصدن الی الخلل و با قصد به خلل این سر میزند، سواء کان عالما به حکمی ام لا، اما از این که عالم به حکم باشد یا عالم به حکم نباشد، خود این عمدن گاهی موجب خلل صلات. او سهوان به غروب و عذوب، هر دو وارد شده. غروب یعنی مخفی شدن، عذوب عذب یعذب و مثقال ذرتن، و یعنی مخفی شدن. باز هم غروب و هم عذوب هر دو به معنای مخفی شدن است. پس سهوان هم گاهی موجب خلل به غروب یا عذوب به معنا از ذهن، یعنی معنا از ذهن انسان و مطلب از انسان ذهن انسان برود. حتی حصل یا یحصل، کتاب من یحصل، حتی حصل به سببهی اهمال و بعض الافعال، سهو کند که تو نمازه در نتیجه حاصل بشود به سبب این سر اهمال بعض افعال، بعض از افعال واجبه رو مهمل اهمال کنه و انجام نده و ترک کنه. حتی یحصل، مال من یحصل است ولی مال کتاب های دیگه حصل است. او شکن، عرض کنم که سهو موجب خلله، عرض کنم که وجوب عمد موجب خلله، گاهی شک موجب خلله. شک چیه؟ شک تردد و ذهن بین طرف نقیز، ذهن انسان بین دو طرف نقیز تردید دارد. دو طرف نقیز شک چیه؟ یکی عرض کنم که انجام دادنه، اون طرفش انجام ندادنه. وقتی که من شک میکنم آیا رکعت چهارمه یا رکعت پنجم، این دو طرف نقیض، یکی چهارمه یکی پنجم. گاهی شک میکنم که آیا رکوع کردم یا نکردم، دو طرف نقیض، انجام دادن و انجام ندادنه. شک دارم بین این دو، حیث لا رجحان لعهده ما علی الاخر، در موقعی که رجحان یکی بر دیگری نداشته باشد، اون شک. ول مراد به خللی که واقع است از عمد و سهو چیه؟ ترک شیء من افعالها. عمدن چه خللی پیدا میشد؟ یکی از افعال نماز آدم انجام ندهد. و مراد بالواقع از شک، اون خللی که این بالواقع عطف است بر خلل، یعنی مراد بالخلل الواقع عن شک، خللی که واقع بشه از شک چیه؟ ان نقص الحاصل للصلاه به نفس شک، چیزی است که به نفس شک سبب میشد که از نماز کم بشه، این موجب خلل میشه. شک، شک پس موجب خلله، یعنی سبب بشه که از نماز یه چیزی کم بشه. مثلا وقتی که گفتن که شک، مثال میزنم، گفتن اگر شک کردی که حمد را خوندی یا نخوندی، اگر از محل گذشتی، البته در محل نه، اگر از محل گذشتی یعنی وارد قل هو الله هستی، بگی چی خوندم، بعد از نماز معلوم شد که نخوندی. خللی که ناحیه شکی یعنی همین، شما شک داشتی که خوندی حمد را یا نخوندی، گفتیم چون از محل گذشته وارد قل هو الله شده، بگو نخوندم. میگم نخوندم، بگو خوندم از محل گذشته، چون که بعد از محل اعتبار نداره. بعد از نماز معلوم شد نخوندی، اینجا نقصانی پیدا شد از ناحیه شک. مراد نقص الحاصل للصلاه به نفس شک، لا انه کان سببا للترک، که قسمه شک موجب ترک نمیشه، مثل دو قسمش یعنی عمد و سهو، مثل اونا موجب ترک نمیشه. شک موجب میشود که بعدن انسان بفهمد یک نقصانی در نماز پیدا شده، ولا عمدن که ترک نمی کند که انسان در حالشه. ففل عمده، خب پس هم عمده هم سهو هم شک، حالا عمدو بفهمیم. ففل عمد یعنی خللی که از ناحیه عمده، باطل می شود نماز، تبطل الصلاه للاخلال، یعنی به سبب اخلال به شرط. مثلا اگر اخلال به شرط دستون که طهارت و صد، که صد و طهارت شرط نمازی، اول جز یا اخلال به جز دستون، و این لم یکن رکنن رکن نباشه، مثل قرائه اخلال به قرائت دستون، و اجزاء اجزای قرائت جزئیاتش، حتی الحرف الواحد، حتی الحرف الواحد، حتی یک حرف اگر اخلال رسوند، این چی میشه؟ موجب ابطال میشه. و من الجزء الکیفیه لانها جزء سوریون، از جزء نماز است کیفیت، یعنی فرم خوندن. حالا اگر فرم و کیفیت را هم رعایت نکرد، این باز موجب ابطاله. مثلا گفتن وقتی که در سجده هستید، کیفیتش این است، پیشانیتون رو بذارید به مار، هفت عضو بدن انسان روی زمین باشه. حالا عمدن یه پاشو برداشته بود، اونجور که در ملا نصرالدین نقل میکنن، میگن نماز میخون یه پاش رو بلند کرده بود، بعد گفتن چرا؟ گفت مسح آب وضو به این پا نرسید، قهرن ای وضودار نشد، ای باید بیرون باشه تا داخل نماز نباشه. حالا اگر در کیفیت نماز این وضعش به هم خورد که کیفیت را رعایت نکرده، هفت عضو را در سجده به زمین نذاشته، اینم موجب ابطاله، ولو پیشانی رو گذاشته، ولو ذکر سجده را هم گفته. و از جزء و من الجزء الکیفیه، از جزء از کیفیه، لانها جزء اون سوری گون، چون کیفیت هم جزء سوری گون، یعنی صورت نماز یکیش کیفیته که به این وضع باشه. ولو کان المخل، این ولو این چیز واو استینافیه نیست، این همین دنباله است، عطفه، یعنی موجب ابطاله. ولو کان المخل جاهلا، هرچند اون کسی که مخله جاهل باشه، جا جاهل باشه با حکم شرعی. جاهل حکم شرعی مثل چی؟ مثل وجوب. نمیدوند حکم شرعی نماز وجوب سجده است. یا جاهل حکم وضعی مثل بطلان، میدوند واجبه اما نمیدوند اگر ترک کنه باطل میشه. دو مورد فقط استثناء شده، الا الجهر و الاخراط فی مواضع اهما، فقط جهر و اخفات در موضع جهر اخفات بخونه، در موضع اخفات جهر بخونه، فیعذر الجاهل به حکم اهما، معذور است جاهل، معذور داد شده جاهل به حکم اینها. و این علم بهی فی محله، هرچند که در محل، پس اگر این که معذور با، پس اگر این که جاهل به حکم این دو به اصلاح ترک بکند اونها را معذور است، هرچند هنوز محل نگذشته عالم بشود، لازم نیست که بکند. کما لو ذکر الناسی، کما اینکه اگه فراموش بکند و بعد متذکر بشود ناسی، باز لازم نیست بخواند. این حکم عمد بود، اما حکم سب و حکم شک رو در آینده بیان خواهم.